است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، اضطراب، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی. چرا ازدواج، چرا طلاق؟ 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت. راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
رازها و نیازها.
بینندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. فرهنگ هلاکویی هستم در برنامه رازها و نیازها و تا یک ساعت و نیم دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 818-342-3031 است. یادآور میشم که برنامه روزهای سه شنبه که از ساعت 12:30 تا 2 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه، چهارشنبه شب از ساعت 11 تا 12:30 بعد از نیمه شب پخش خواهد شد یا مجددا پخش خواهد شد. پیش از آن که با بیننده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، به این نکته اشاره میکنم که به دلیل لطف و محبت دوستان، به ویژه تلویزیون پارس، برنامه های رادیو همراه از ساعت 6 صبح تا 10 شب به مدت 16 ساعت به صورت زنده ارائه میشه و بعدن از ساعت 10 شب تا 6 بامداد 8 ساعت از برنامه های 16 ساعته پخش شده برای پخش دوم یا بازپخش خودش آمادگی داره. من روزها ساعت 9 تا 11 صبح و بعد از ظهر 4 تا 6 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش های هموطنان و همزبانان گرامی در سراسر جهان هستم و خوشبختانه با وجودی که 5 خط بیشتر نداریم، تمام مدت این خطوط اشغال هستن تا مدتی قبل، و از این بابت سپاسگزار لطف و مراحم دوستانی هستن که موجب یه چنین ارتباط و افتخاری شده. به هر حال فقط به دلیل درخواستی که بوده شماره تلفن اونجا رو یک بار عرض میکنم و اون 310-44-10-555 است. 44-10-555. این نکته رو لازم است عرض کنم که من روزهای سه شنبه اینجا در خدمتون خواهم بود به جهت ایجاد ارتباطی که از طریق تلویزیون خوب پارس خواهیم داشت. لازم به تذکر است که آنچه که در این برنامه ها ارائه میشه در حقیقت نوعی پرسش و پاسخ، گفتگوی دوستانه و صمیمانه بر اساس اصل آزادی بیان میان من و شماست و الا به عنوان کار روان درمانی یا تراپی یا سایکوتراپی نباید تلقی بشه، به دلیل اینکه در مجموع، در محتوا و در کلیتش به هیچ وجه چنین نقشی نداره، چنین عملی رو انجام نمیده و به همین جهت است که چنین انتظاری از اون نمیشه داشت. حتی گفتگوی سیستماتیک و مرتب و منظم علمی هم به یک اعتبار نیست، به این معنا که بس با بیان مقدمه‌ای و کلیاتی و سپس وارد محتوای اصلی و اساسی شدن و در آخر کار نتیجه گیری چیزی نیست که در این برنامه‌های رادیو تلویزیونی اتفاق بیفته، بلکه همون گونه که عرض کردم پرسشی است که از ناحیه شما در زمینهای مختلف و متفاوت مطرح میشه. من هم نظر و عقیدم رو خدمتتون عرض میکنم. به این نکته لازم است اشاره کنم که این کار به این شکل و فرم تحت عنوان برنامه رازها و نیازها ششم مارچ، یعنی اگر اشتباه نکنم دو روز دیگه 14 ساله میشه و طی 14 سال گذشته من با بیش از 21,000 نفر در روی خط رادیو و تلویزیون این گفتگو رو داشتم و اگر برنامه جالب و جاذب بوده، دلیل اصلی و اساسیش شما شنوندگان و یا بینندگان خوب و عزیز بودید که با طرح موضوعها و مسائل که غالب اوقات جنبه ها و جلوه‌هایی از وجود پنهان و پیچیده انسانی را آشکار می کرده موجب شدید و به همجد است که اگر در برخی موارد برنامه رازها و نیازها مورد توجه و عنایت دوستان قرار گرفته، فقط و فقط به خاطر محبت و لطفی است که از ناحیه شما بوده و طرح بسیاری از موضوع و مسائلی که خیلی از اوقات افراد در جهت بازگو کردنش با عزیزان و نزدیکانشون هم دچار دودلی و تردید هستن و یا غالب اوقات از اونها پنهان میکنن، اما به روی خطوط رادیو و تلویزیون با مطرح کردنش و بحث و گفتگوی درباره اون فرصت و امکانی رو برای بقیه فراهم کردن تا بتونند از یک طرف با وجود خودشون آشنا بشن و از جانب دیگه خبر از دیگران پیدا کنن. به همین جهت است که سپاسگزار دوستانی هستم که به روی خطها اومدن و محبت و لطفی که از جانب بسیاری از شما در این زمینه صورت گرفت. همچنین مایلم این نکته رو عرض کنم که به دلیل آنچه که انسان موجودی است که نیازمند به توجهی و تذکری نه تنها از بیرون بلکه از درون خود هست و درست مانند بسیاری از موجودات که وقتی به روی خط عادی و معمولی یا آنچه که به صورت خودکار و برخی از اوقات ناآگاه عمل میکنه به هر حال زندگی میکنند، این نوع هوشیاری و آگاهی از خود میتونه کمک کنه. میدانیم که مشترک میان انسان و حیوان موضوع آگاهی است، یعنی حیوانات با توجه به ظرفیت و توانشون یه آگاهی از محیط اطرافشون دارن و بر مبنای اون آگاهی است که عمل و اقدام میکنن. به بیان دیگه حیوان از یه نوعی از آگاهی برخورداری، چیزی رو حالا با چشم خودش میبینه یا صدایی رو میشنوه و یا از طریق حواس مختلف و متفاوتش که برخی از اوقات از انسان هم قویتر و نیرومندتر و یا تنوع بیشتری داره جهان خارج خودش رو حس و احساس و در چارچوب حیوانی خودش در حقیقت تشخیص میده، ولی به این آگاهی نداره. به بیان دیگه آنچه که به عنوان خود آگاهی میشناسیم اون رو نداره. یعنی حیوان نمیدونه که میدونه یا نمیدونه، حیوان میترسه اما نمیدونه که ترس داره، نمیدونه که میشه به گونه‌ای با این حادثه و واقعه روبرو شد که ترسی آنچنان شدید نداشته باشه، میدونه که یه چیزی ممکنه او رو آزار بده، ولی اینکه از قبل به اون توجه بکنه و یا احتمالاً خودش رو برای مقابله با اون آماده کنه یه همچین ظرفیتی نداره. به همجاست که گفته میشه حیوان آگاهی داره، اما آنچه که خود آگاهی سلف اویرنس هست در وجودش نیست. حالا در خصوص انسان ها در اینجا به دو صورت خودش رو در میاره. یکی کسانی که واقعاً این آگاهی رو به صورت واقع بینانه همان گونه که از دیگران و محیط اطرافشون دارن از خودشون هم دارن، و برخی از اوقات افراد به دلیل ویژگی‌های روانی و آنچه که بر اونها گذشته و یا به گونه‌ای که از جایگاه خودشون به جهان و جهانیان نگاه می‌کنند برداشت و دریافت درستی درباره خودشون ندارن. به بیان دیگه آنچه رو که درباره خودشون باور دارن یا نظر و عقیده دارن و یا بهش آگاهی دارن با واقعیت‌های واقعاً خارجی و یا آنچه که هستن همخوانی نداره. و به همجد است که شما درست است که در مقابل آگاهی حیوان به گونه‌ای که ابزار او بهش اجازه میده میتونید تا حدودی مطمئن باشید. اینکه در خصوص آگاهی خود ما هم از آنچ که دور بر ما هست، نه علل و عواملش بلکه چه و چگونش میشه با خبر بود. اما وقتی به خود ما میرسه درباره همون چه و چگونه هم ما مسئله و مشکل داریم. یعنی بسیار از اوقات واقعا حتی تفکیک بیان این که آیا من غمگینم یا خشمگینم یا ناامیدم یا نگرانم یا احساس گناه و تقصیر میکنم و یا آنچه که من آزار میده شرم و خجالت هست، از اون اونقدرها خبر نداریم. و بنابراین ماجرای خودآگاهی موضوع فوق العاده مهمی است که خبر از نه تنها چه و چگونه کار من یا حال و احساس من داره، از چرایی اونها هم باید خبر داشته باشه. و معلومه که در اینجا افراد به درجات مختلف و متفاوتی هستند و بر مبنای این درجات مختلف متفاوت عمل و زندگی میکنند. اما گفته شده و این موضوع فوق العاده از نظر علمی هم مهم هست که ما وقتی که این آگاهی رو پیدا میکنیم حتی درباره اشیا یا حتی موجودات و حیوانات، چه رسه به انسان، به اون علاقمند میشیم و اون به یک باره تنها به عنوان آگاهی در مقابل ما قرار نمیگیره، بلکه به عنوان چیزی که از هسته اصلی و مرکزی وجود ما با ما در ارتباط قرار میگیره واقع میشه. به همجه که برخی از مردم حتی ممکنه به گل و گیاه خانهشون یه توجه و علاقه ویژه داشته باشن که برخی از وقت حتی بار احساسی عاطفی و هیجانی داره که چگونه به خاطر این گل یا به خاطر برگ و میوه تازش چه حال و احساسی پیدا میکنن. همچنین ارتباط بسیاری از افراد با برخی از حیوانات که اونا نیز زمینه‌های احساسی و هیجانی دارن، به دلیل اینکه مانند انسان از اون قسمت مغزی که ما به عنوان لیمبیک و یا مغز احساسی میگیم تا حدودی و البته خیلی کمتر برخوردارن، در ارتباط با فرض کنید سگشون به گونه‌ای باش برخورد میکنن که گویی با یک انسانی که در یک ارتباط کامل با فرد دیگری قرار گرفته سخن میگن. و بسیار عادی و طبیعی است که ریشه مسئله علاوه بر زمینه‌های انسانی که به هر حال در ارتباط با طبیعت، چه طبیعت بیجان و چه جاندار، معنا پیدا میکنه، نگاه به این داره که ما موضوع در حقیقت درک و فهم هر موجودی برای ما ایجاد اشتیاق و علاقه رو نسبت به او فراهم میکنه، تا اونجایی که در زبان انگلیسی گفته میشه revealing create intimacy. یعنی وقتی شما خودتون رو ابراز میکنید، وقتی آنچه که هستید و به ویژه پنهان هست رو آشکار میکنید، زمینه ای رو فراهم میکنید برای اینکه اون صمیمیت و نزدیکی به وجود بیاد. و به همین جهت که در خصوص انسان گفته شده که این خودشناسی و این آگاهی از خود یا علاوه بر آگاهی خودآگاهی موجب احساس خوب راجع به خود تا مرز عشق و محبت به خود میشه و سلف لاو یا خوددوستی ناشی از شناختی است که یه فرد از آنچه که واقعا هست و احساسات و عواطفی که در حقیقت او رو به نوعی در بر گرفته و در اختیار داره خبر میده. پس بنابراین ما در مقابل موضوع خودآگاهی ماجرای خوددوستی رو هم خواهیم داشت. و در اینجاست که گفتگوی مطرح است با اون مرحله چهارم است که مرحله خدا آگاهی است. مسئله خدا آگاهی یعنی آگاهی از خدا نیست، بلکه اون یه بحث فلسفی مذهبی است، بلکه اگر بیاییم همه بهترین ها رو به عنوان آنچه که به خدا نسبت بدیم بدانیم و به بیان دیگه خدا بهترین بهترین هاست، نتیجتا در هر زمینه ای وقتی که من از مرحله آگاهی به خدا آگاهی و خوددوستی میرسم، مرحله آخر مرحله خدا آگاهی است. یعنی من آگاه میشم از اون اصول، از اون واقعیت ها، از اون حقایقی که در تحلیل نهایی باید برای من هدف و یا حتی معنی و مقصود زندگی باشه. و اینجاست که وارد مرحله خدا آگاهی به معنی میل به کمال و به نوعی حرکت در مسیر رشدی که طبیعت اجازه میده یا کمالی که انسان میتونه برای خودش فراهم کنه قدم برمیداره. و امروز از نظر علمی میدونیم که مایه اصلی سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی همین رشد و تکاملی است که در انسان میتونه معنا پیدا کنه. به همین جاست که این راه رو نمیشه با دیگران رفت و یا بدون دیگران رفت، بلکه باید از یک طرف با خود رفت و از جانب دیگه اونهایی رو که میتونن یار و یاور ما باشن ازشون کمک بگیریم. در این زمینه از یک طرف اون کسی که ما آگاهی رو میده، دانایی رو میده، توانایی فهم و درک خودمون میده که معلم است یا کتاب است یا یک فرد متخصص و روان درمانگر و روانشناس است، و از جانب دیگه اون عزیزان و دوستانی که ما فرصت ابراز بیان و مطلب رو میدن و این اجازه رو میدن که بتونیم در ارتباط با اونها آنچه رو که آموختیم یا مایلیم بدانیم رو حس کنیم، احساس کنیم، باش در ارتباط باشیم. به همین جهت است که امید من این است که گفتگوهایی از این قبیل که در وسایل ارتباط جمعی و در این تلویزیون با عزیزان دیگری و همراه و در راه است موجب افزایش خودآگاهی ما، خوددوستی ما و بالاخره خودآگاهی ما بشه و از ما انسان بهتر و برتری رو بسازه. اجازه بدید که بعد از چند پیام با بیننده گرامی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-394-6500 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
ماجیکتل 100 دقیقه ایدی میدهد. ماجیکتل مطمئن‌ترین سرویس تلفنی بدون پین نمبر، بدون مالیات و بدون هر گونه هزینه مخفی. دقت فرمایید، بدون مالیات و بدون هر گونه هزینه مخفی. ماجیک تل، مناسب‌ترین نرخ مکالمات بین المللی. همکنون به شماره 1-800-267-1350 تلفن کنید و تا 100 دقیقه مکالمه رایگان به تهران ایدی بگیرید. ماجیک تل، سرویس سحرآمیز تلفنی به سراسر دنیا. 1-800-267-1350. ماجیک تل.
رازها و نیازها.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. با بیننده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید.
دکتر هلاپوری
بفرمایید. خانم
خسته نباشید.
متشکرم، بفرمایید.
دکتر من یه مشکلی دارم که خیلی علاقه عجیبی نسبت به ابزار و اشیا، مثلا لباس و کفش و اینجور چیزا، چیزای خصوصی.
مقصودتون از علاقه دارید یعنی چی؟ چطور؟
این که هرچی که دارم میخوام دور و برم باشه، بدونم چی داشت. بعدش هم یه همچین حالتی دارم و اینقدر شدیده که مثلا الان تازه خونمونو عوض کردیم، خیلی احساس آلورژنایز بودن و مثلا که پادر هوا و دنبال صبح تا شب دنبال مثلا حتی چیزای کوچیک که قیمتی هم مثلا یه دلاری هم باشه یادم میفته میگم برم پیداش کنم، یا اصلا هر چیزی که چیزای شخصی منه خیلی روش حساس و 24 ساعته این مثل یه نوار میگرده که مثلا این کجاست اون کجاست اون کجاست، خیلی اذیت.
به من بگید شما چند سالتون عزیز؟
من پس فردا میشم 50.
بسیار، اولا تولدتون مبارک. اون که من بگید چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم 2 سال از من بزرگتره، منم که 5 بچه آخرم.
اون وقت زندگی زناشویی پدر و مادرتون چگونه بوده؟ با هم چگونه بودن؟ رابطهشون خوب؟ بعد متوسط چگونه توصیفش میکنه؟
رابطهشون خیلی خوب بود و خوب هست و خوب بالاخره با هم آرگومنت میکنن، ولی نه خیلی خوبه. اونا با هم هیچ مشکلی ندارن.
شما توی چه نوع مایه هایی وقتی مدرسه دبستان دبیرستان میرفتید علاقه من بودید و نوع شغل و کارتون تا به حال چه بوده؟
والا علاقه آنچنانی یعنی همیشه متوسط بودم تو مدرسه. بعد من از 15 سالگی مجبور شدیم یعنی بیاییم اینجا امریکا بشم، ببخشیم سال دو بعدش هم اینجا رفتم های سکول رفتم، بعدش رفتم به دو یونیورسیتی هلت ادمنیستریشن خوندم، بعدش هم که دیگه همین دیگه. بعدش هم در سن 29 سالگی ازدواج کردم، 30 سالگی بچه دار شدم و الان کار نمی کنم.
اون وقت فرزن چند تا دارید؟
اشانچیون دارم، میدونم الان میگیم یه.
خب اون وقت چه کار نمی کنید دلیلی خاصی داره یا اینکه به هر حال یه انتخابه فقط؟
نه کار نمی کنم چون که مجبور نیستم کار کنم و دلم میخواد کار کنم، ولی خب 20 سال پیش وقتی بچه دار شدم دیگه کارم رو کنار گذاشتم چون میخواستم بیشتر تمام صرف بچم.
خب شما که یه دونه بچه هم که بیشتر نیوردید، بعد از اینکه اون بزرگ شده هنوز به خاطر اون زمان که تصمیم گرفتید موندید؟ شما گفتید من مجبور نیستم کار بکنم.
همیشه میگین اشانتیو، ولی من هیچ وقت علاقه‌ای به بچه دار شدن و بعضی ها هستم میگن 4-5 تا بچه، یعنی مثل این که اعصاب بچه داری و اینا رو ندارم و نداشتم.
حالا بیاد برگردیم سراغ بحث هستم. شما من بگید، من یه تصویری از شما پیدا کردم که مثل این بچهای کوچولو که اسباب‌بازی‌هاشون دورشون می‌ریزن و نگاه می‌کنن ولی بسا باش بازی نمی‌کنن عمل می‌کنن، واقعا اینجوریه؟
بله اینجوریه، چون که من مثلا بگم 120-130 جفت کفش دارم، حتی بعضیاشو مثلا نپوشیدم یا مثلا رفتم خرید کردم و اینا سال‌ها پیش هنوز تگش روشه، ولی این اذیت، اینا رو باید دور و برم باشم، باید بدونم چی کجاست.
حالا اگر نبود، فرض کنید دنبال کفش گشتید و نبود، چه حالی پیدا میکنید؟ یعنی چه نوع احساسی باش دارید؟
الان که من دنبال یک خنده داری دنبال یک کفشی میگردم، الان در حدود یه هفته 10 روز همینجور اصلا تو فکرمه. یعنی اینقدر احساس آنورگانایز هستم که هی میگم این کجاست اون کجاست، یعنی
نمیدونم. حالا اصلا ببینید عزیز، یه زمانیست که آدم میخواد یه چیزی رو بپرسه برای که مهمه. این که کفش شما که حتما یه جایی هست و تو خونه هست تازه نباشم فرقی نمیکنه، آزاری به شما نمیرسه، حالا ندونید کجاست چرا باید شما رو اذیت کنه؟
من نمیدونم.
خب آخه ببینید، شما اولا به نظر میرسه یک قدرتتون رو از طریق خرید اعمال میکنید، یعنی با انتخاب کالاها. دوم به نظر میرسه که اشیا برای شما مثل اشخاص هست، یعنی همون گفتگویی که الان داشتم برای شما آدم ها مثل اشیا. و ببینید تو بچه های کوچیک هم اینو به دو صورت ببینید، یکی این که اگر واقعا اسباب بازیشون ازشون بگیرید، ای بس اسباب بازی که مدت هاست باش بازی نمی کنن، نه اینکه بازی در میارن و گریه می کنن، واقعا به هم می ریزن. و دوم این که برخی از اوقات بچه ها مثلا پیرنی که تنشونه رو نمیخوان در بیارن، با وجودی که میدونن خب مثلا شسته میشه بهشون بر میگردن یا بخواد یه لباس دیگه ای تنشون کنن. و این نشون دهنده نوع ارتباط در حقیقت کودکانه با موضوع و مسائل میتونه باشه. اما این که چرا در شما هست، معمولا به این دلیله که شما در اون زمان و در اون دوران به هر دلیلی یه مقدار اونجا به اصطلاح ماندید، یعنی بزرگ نشدید، یا اصطلاح فریز شدید، یخ زدید یا استاک شدید، اونجا گیر افتادید. و البته اگر اشتباه نکنم گفتید یه خواهری 2 سال از خودتون بزرگتر دارید، درسته؟
بله.
خب اون خودش مقداری میتونه ماجرای مالکیت شما رو به دلیل اینکه اون زورش میرسیده از شما بگیره، و بنابراین شما حساس نسبت به آنچه که خودتون دارید شدید از یه طرف، و از جانب دیگه باز به دلیل بزرگی اون میتونید آدم حریصی باشید، حرص بزنید، گریدی باشید وقتی به این کالاها میرسه. علتش هم این است که از این طریقه که مثلا در بچگی شما احساس مهم بودن یا خواستنی و دوست داشتنی بودن میکردید و این یه جوری تو وجود شما گره خورده و اونجا نشسته. ولی خب الان تو این سن و سال این که ما کار کودکانه بکنیم درست نیست، چون یه قاعده علمی است وقتی ما در کودکی به خوبی و درستی کودکی نکنیم، در بزرگسالی به صورت بد و غلط و نامناسبش کودکانه زندگی میکنیم یا کودکانه رفتار میکنیم، و خب این حالی است که همچنان در ذهن شماست. حالا اگر فرض کنید، نمیخوام اذیتتون کنم، یه روز آمدید دیدید که همسرتون هر چی شما داشتید و برده فروخته یا دور ریخته، فکر کنید چه بر سر شما خواهد اومد؟
میکشمش.
بر سر شما چیزی نمیاد، بر رفته سراغ اون.
ولی
آم
یعنی من پیش تراپیست میرم و بهش این موضوع رو گفتم، به من میگه که تو که از 15 سالگی اومدی اینجا، بعد از انقلاب اومدی، با یه چمدون اومدی، این میگه خیلی از چیزا برمیگرده به همون روزا که مثلا همون با یه چمدون اومدی، کشور بالاخره بیگانه بود، یعنی همه چی رو میبره وصل میکنه به اون 15 سالگی من که از ایران شدم.
حتی من مرتبط شدم به یک کمی قبل از اون. البته این حرف ایشون هم حتما درسته، یعنی یه جنبه ای از این حال و شرایط شما به اونجا مرتبطه، اما مسئله ای که بیش از همیشه مطرحه و اهمیت داره این است که شما کودکی به این چیزا یه ارتباط و تعلق خاصی پیدا کردید. احتمال داره که به صورت زیرکانه ای خواهر شما رو تو این زمینا وقتی 1 سال تو بوده، اون 3 سالش بوده یا بیشتر، یا 2 سال تو بوده، اون 4 سالش بوده، به نوعی مورد استفاده و سوء استفاده قرار میداده. یعنی اون چیزیست که به نظر من میرسه. در نتیجه مسئله میتونه این گونه هم باشه. من بذار از اتاق فرمان خواهش کنم که اگر ممکنه خطا رو بگیرن، سپاسگزارتون میشم. مرسی گفتن گرفتن، ممنونم. بنابراین مطلبی که مایلم خدمتتون عرض کنم کودکیست عزیز، یعنی شما اینجا یک کمی جنبه کودکی دارید. حالا چیزایی که مورد علاقتونه به ترتیب اهمیتش 5 تای اولش رو میتونین بفرمایید چیه؟
اول کفشام، بعد مثلا لباسام، بعد مثلا جواهرات، وقتی میگم جواهرات حالا شاید یه $5 باشه یا یه من نمیدونم گردنبند $7,000، اینا رو با مثلا که باید پیدا کنم، یه همچین حالتی دارم.
مقصود
چیزای شخصی خودم، ولی چیزایی که مثلا تو آشپزخونه و اینا، اینا برام زیاد مهم نیست. و خواهرم هم که کوچیک بودیم همیشه میگفت مثلا چیز میکرد، میگفت من معلم میشم تو شاگرده من، یه همچین حالتی بود.
ببینید به هر حال ماجرای کودکی شماست و ماندن شماست اونجا در اون مرحله کودکی. بعدم البته هر چی داشتید و نداشتید تو به یک نوع و به یک اعتبار از دست دادید، در حقیقت از ریشه شما رو کندن و به هر حال درختی بودید که حالا دیگه تو گلدون میذارنتون این ور اون ور میبرید و یه وحشتی از خوش شدن و نداری رو دارید، اونو میشه فهمید. ولی خب این تعلق خاطرتون در این حال یه بویی از استراب و وسواس هم داره. حالا اینکه به حساب شما مادرتون رو، پدرتون رو، آنچه که مربوط به شما بوده رو در کودکی گرفتن و بنابراین حالا که بزرگ شدید اجازه ای همچه کاری را نمیدید، میشه فهمید. و ضمناً تضادی که حتما از نظر اخلاقی رفتاری با خواهرتون دارید. آیا شما به مقدار زیادی به هم شبیهید یا با هم بسیار متفاوتی؟
اتفاقاً من هم خیلی خوبیم، یعنی عاشق هم دیگه هستیم، ولی من و خواهرم متضاد هستیم.
yeah.
چون دکتر روانشناس، الان دکتر روانشناس اینا، بعضی وقتا در این مورد من خیلی باش صحبت میکنم و اینا، ولی متضادیم، ولی خیلی هم دیگر رو دوست.
نه خب آره، حالا اونو میتونم بفهمم. حالا به من بگید آیا هیچ وقت روی شما این روانشناسان تشخیصی هم گذاشتن، موضوعی مسئله رو عنوان کردن که شما چنینید یا نه؟
بله، من هم پیش دکتر روانشناس میرم، هم تراپیست.
اوکی.
هر دو با هم. اولا به من گفتن دیپرشن دارم.
اوکی.
و براش قرص دیپرشن دارم. بعدش هم ADD هم گفتن. یعنی از روی سابجکتی بخوام مثلا بپرم روی سابجکت دیگه، متوجه هستین چی میگم؟ یعنی okay. مثلا راجب یه چیزی صحبت میکنم، یه هایی میرم به راجب یه چیز دیگه صحبت میکنم، یا بازم احساس کنم که خیلی کار دارم، هی میگم چقدر کار دارم من، در صورتی که اون کار رو که میخوام انجام بدم انجامش نمیدم، میگم خب باشه فردا.
ببینید شما دنیای خیالی و رویایی دارید، خوشبختانه چون موضوعی که شما رو میتونست به هم بریزه یکیش مسائل مالیتون بود، خب همسرتون زندگی رو اداره میکنه، شما اونجا برای خودتون کودکی میکنید. ایشون از این بعد بهشون بگید چخ نه یه دونه بچه داره، بگید دو تا داره، یکیش 50 سالشه، یکیش
خودش خودش 4 تا بچه میخواد. من گفتم یه دونه.
بله شما رو 4 قسمت بکنه هم 4 تا بچه‌شو داره هم خلاص میشه، ولی به هر حال
نه، حالا جالب اینجاست که من میگم من یه دونه بچه ندارم، دو تا دارم، چون خودشم واقعا 52 سالشه، ولی واقعا بعضی وقتا احساس میکنم که چقدر به یه بچگانه، یعنی
نه حالا عیبی نداره، حالا به هر حال شما هم خیلی بزرگوارانه عمل نمی‌کنید یا بزرگ سالانه، ولی به هر حال
نه پدرم منو لوس کرده.
نه نه نه، شما اتفاقا برخلاف تصورتون لوس ببینید عزیز، لوس وقتی است که آدم محبت رو همیشه نمیگیره، نه اینکه همیشه میگیره، وقتی یه دفعه به ما ندن اون وقت است که دست به مانورای میزنیم برای به دست آوردنش، نه اون میخونه. شما یه زمینه استراب دارید که موجب افسردگی شده، باش وسواس دارید
به چیزا و ترس و همه.
آره به موضوع گیر میدید، بعدم شما مکانیزم در حقیقت آرام کردن خودتون از طریق توجه به اشیا و مسئله مالکیت انجام میدید، برای که اداره رو به شهده شما میذاره و اون کنترل از دست رفتتون رو یه جوری براتون جبران میکنه، ولی چیز اونقدر مهمی نیست، البته اگر شرایط امکاناتتون اجازه بده، ولی اگر قرار بشه شرایط امکانات خوبی نش باشید، خب هر کسی از جمله خودتون اذیت بگید، به هر حال مواظب خودتون باشید. خیلی هم
میشه. یه سوال شما، فکر میکنید من اگه برم کنم، چون اون موقع که کار میکردم خیلی خوشحال تر بودم؟
بله نه، اصلا شما باید کار بگم، اصلا جا خوردم عزیز. به نظر من ببینید شما و الان میفتید تو این دنیای ذهنی و خیالی، کار از خودتونه، زندگی رو باید با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. بعدم شما یه مایه‌ای از افسردگی رو داره، چیزایی از این قبیل، بهترین کار این است که درگیر بشید، برای که اگر این بدن رو و این مغز رو به کار نیندازید از پا در میاد. اینا سیستمایی است که به اصطلاح if you don't use it you lose it، اگر ازش استفاده نکنید اون رو از دست خواهید داد. و به همین جاست که من فکر کنم بهترین کار این است که حتما کمکی بگیرید، ولی بیش از همه درگیر کار و ورزش بشید. ورزش و کار دو تا عاملی است که بسیار میتونه به شما کمک کنه. برام خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی. با بیننده گرامی بعدی گفتگو خواهیم داشت. رازا و نیازا بفرمایید.
الو
بفرمایید.
الو دوست
آقای ملکویی. و بفرمایید عزیز.
از ایران مزاحمتون میشم.
بفرمایید عزیز.
یه سوال خدمتتون داشتم. آقای ملکویی چرا یه سوالی برای من هست همیشه این اخلاق حدوداً اکثر مردم ایران اگر عمل بدی انجام بدن یا یه حرکت رو زیش مذارت میخوام مثل به فرض مثال جهریزتی که برای جوانا انجام دادن به خیلی ها بد نمیخوره، ولی اگر صحبت بدی بشنون تو تلویزیون یا بیرون بسیار آشفته میشن بهشون برمیخوره. یه سوال هست
آره. ببین عزیز، البته میدونی آدم ها به دلائل و به گونه‌های مختلفی حساسیتی راجع به موضوع دارن. مردمانی هستن که حساسیت راجع به باوراشون دارن، یه درباره این خانم اشیا و کالاهاشون دارن، یه دهی جدول ترجیحاتشون متفاوت با من توه. البته یه جدول ترجیحاتیست که با توجه به آنچه که در خصوص انسان و محیط اجتماعیش میشناسیم باید مردم داشته باشن. یعنی شما نمیتونید مسئله سلامت فیزیکی و روانیتون رو نادیده بگیرید. خب همه چیز از هم پاشیده میشه و بر اساس اون سلامت فیزیکی و روانی یه حداقلی از احتیاجات فیزیکی و روانی شما باید برآورده بشه. نادیده گرفتنش اصلا مغز رو از کار میاندازه، نظام عقلی و استدلالی که سر نظام اخلاقی رو از هم میپاشه. بنابراین اون تفاوت و تنوع رو میشه دید و بسیاری از مردم عزیز علاوه بر این که اون حوزه توجهشون یا اولویت و ترجیحشون نیست، خیلی از اوقات نوع و ویژگی روانیشون این است که وقتی که نمیتونن کاری بکنن نمیخوان بدونن. یعنی فقط فکر بکنن وقتی قرار است که بدونن که بخوان براش کاری بکنن، در غیر این صورت ضرورت نداره. دلایل فراوونی است، البته یه مقدارش بار یا بیشترش بار منفی داره، یه مقدار بار مثبت. به هر حال من و شما به عنوان انسان باید بدونیم که مثلا تو بدنمون چشممون مهمتر از ناخونمونه. حالا اگر یه کسی دیگه تفاوت این دوتا رو قائل نیست و معتقده حالا میخوای این ناخون منو که مثلا یه ذرهشو قطع کنم، نه انگشتمو، ناخونمو یا این مساویس با این که چشم منو در بیاری، خب شما با آدمی روبرو میشید که نگاهی واقع بینانه و مبتنی بر سلسله مراتب اهمیت نداره و این خب ویژگی بسیاری از مردم هست. حالا با این مطلب دومی گفتی هست، خوشحال میشم بشنوم. الو ما میسی که متاسفانه تو رو عزیز از دست دادیم. اجازه بدید که با ندارم شما رو خرج، اجازه بدید با بیننده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم. راسا و نیاسا بفرمایی.
سوال من این بود که من 45 سالمه، خواستم بینم که در 45 سالگی آدم میتونه رومانتیک فکر بکنه یا نه. من خودم 45 سالم ولی پارتنر من 53 سالشه، به نظر اون اینجوری نیست، ولی من خیلی دوست دارم که یه رابطه عاشقانه داشته باشم. حالا نمیدونم این به خاطر کمبودیه که من دارم یا طبیعیه یا طبیعی نیست.
ببینید عزیز، ما برای داشتن یه چیزی یا میل به داشتن چیزی دو گونه علت پیدا داشته باشه. یکی علت درست که به اون دلیل میخوایم داشته باشیم، یکی علت غلط. حتی فرض کنید که من ممکنه غذا بخوام برای که بخورم یا به یک کسی بدم، یک کسی دیگه غذا رو میخواد برای که مثلا یه چیزی رو که من چگونه مثلا توانایی دارم نشون بده، یک کسی یه لباس میخره برای که خودش دوست داره و یا فکر میکنه مناسبه، یکی دیگه مثلا خوشش هم میاد ولی میگن مده برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران است. بنابراین مورد و مسئله اول این است که چرایی این موضوع مطرحه. حالا خودتون بکنید چرا این گونه هستید شما؟
نمیدونم، خودم
فکر میکنم شاید فیلم زیاد نمیدونم. اوکی، خب البته اون هست. دو تا مسئله هستید. وقتی ما آدم یه مقدار رومانتیک و تخیلی و رویایی هستیم فیلم بیشتر میبینیم، برای که اون در حالی که با واقعیت‌ها در ارتباطه، ولی چگونگی نمایشش و تظاهرش تخیلی است. دوم، در اثر دیدن اون فیلم ها خب تخیلی تر میشی، درست مثل آدمی است که قوی است ورزش هم میکنه قوی تر میشه، و یا آدمی است که چاق غذای بیشتری میخوره چاق تر میشه. اونو میشه متوجه بود. علاوه این که در سن 45 که سال در 90 سالگی هم شما رمانتیک باشید، خب یه قصه دیگه است. اصلا میدونید احتمالاً این مفهوم لغت رمانس از یکی از شهرهای فرانسه میاد، به این معنا که اونا به نظر میرسه اولین گروهایی که بودن که متوجه شدن ارتباط انسانی، به ویژه ارتباط احساسی و عاطفی میان زن و مرد، فقط مایه جسمی و جنسی نداره و یه مقدار حالت رومانس یا رومانتیک داره. فکر میکنم از اونجا اومده، یعنی مردمانی که برای اولین بار متوجه شدن که اینو نباید به صورت فقط فیزیکی و مکانیکی دید، که معمولا دنیای مردانه بوده که به زنا به نوعی تحمیل میشد، یعنی اصولا به دلیل آنچه که ویژگی ظاهری و یا ذهنی و مغزی مرد هست در ارتباط با جنس مخالفی زنی و تمایلات جنسیش، خب بسیار میشه اینو فهمید که این گونه ارتباطات فیزیکی و مکانیکی بوده. ولی از اون زمانی که مردای کمی لطیف‌تر شدن و اینقدر درگیر جنگ و کشتار نبودن، زنا یه فرصتی برای ابراز وجود و هستی پیدا کردن و تا حدودی نقشی به اصطلاح فعال، نه منفعل مانند گذشته، و به نوعی آماده ساز، حتی ساختن به مفهوم کاملش رو پیدا کردن، زمینه فراهم شد که به هر حال اون حالات احساسی عاطفی زنانه وارد یه رابطه بشه. و به همجاست که تقریبا همه جای دنیا مردا بیشتر فیزیکال و مکانیکال، و باز به همجاست که از طریق چشمشونه که این توجه رو یا این اشتیاق رو پیدا میکنن، در حالی که خانوما مایه‌های احساسی عاطفی و برخ از اوقات شنیدن که به نوع خاصی مغز رو تحریک میکنه و برمیانگیزه به شلاغمان شد. ولی اینکه شما در هر سن و سالی هستید یا آدمی هستید که با احساس و عواطف و هیجانات باشید یا حالت رویایی و رومانتیک داشته باشید، در ارتباط با موضوع خاصی چشکالی ندارید. فان درست برعکس، روزی من و شما اون حس و احساس رو نداریم که به دلیل آسیبای شدید ما اصلا خودمون رو به مرحله بیدردی، بیحسی، بیهوشی کشوندیم، مثل آدمی که وقتی بخوان ببرنش اتاق عمل، چون میدونه اونجا احتمالاً مورد هجوم و حمله یه مقدار جراحان قرار میگیره، و اصلا لغت جر یعنی در حقیقت به نوعی زخم زدن و لغت مناسبی هم نیست. جراح یعنی کسی که خیلی چاقو میزنه و زخم میزنه یا به هر حال میدره و پاره میکنه. خب این مفهوم رو ما چون میدونیم خودمون رو بی‌حس و احساس میکنیم. بنابراین آدمایی که در زندگیشون به این نتیجه رسیدن که دنیا یه اتاق عمل است و چپ و راست به تو حمله میکنن، بی‌حسی و بی‌احساسی رو قبول کردن، در حالی که شما درست برعکس آمدید و حرفتون است که من میخوام دنیا رو حس کنم، احساس کنم. اما شرطش اینه که به واقعیت مرتبط باشه، یعنی این رویا و تخیل فاصله از واقعیت اونقدر نداشته باشه. درست مثل این که من و شما بخوایم به 5 نفر غذا بدیم، نه 5000 نفر یا 5 میلیون.
من در این حد که خب من دوست دارم مثلا باشون بیرون میرم چون دست من بگیره یا من سپرایز بکنه یا من تو آغوشش بگیره، هیچ این چیزا رو متاسفانه نداریشون. باشم که میخوام صحبت میکنم میگه که من مامانم به هم اینجوری بوده رفتارش، رفتار فردی داشته، من یاد نگرفتم این از بچگی، قبول داره حرف منو ولی نمیتونه انجامش بده.
خب حالا ببینید، ایشون به مقدار زیادی همینه که یاد نگرفتن، ضمناً جز اون گروهی هستن که کودکی کمی سخت بوده، اتاق عمل بوده، بنابراین سیستم حسی و احساسی رو به مقدار زیادی از کار انداختن. شما میتونید نتیجه دو چیز باشه. یه زمانی است که ما چون این محبت رو میگیریم و بهش عادت میکنیم، بهش مشتاقیم ولی بهش محتاج نیستیم. چون اگر من یه چیزی رو خودم دارم و اندازه کافی گرفتم، که حالا ممکنه اشتیاقی بهش داشته باشم، احتیاجی که بهش ندارم، برای که آنچه بخوام دارم. درست مثل من این که تشنه هستم، اگر یه چای آب داشته باشم یا شیر آب رو در خانم داشته باشم، که دیگه حالا روزی که بخوام میرم سراغش، دیگه مسئله احتیاج نیست. خیلی فرق کنه با آدم که باید ای بسا ساعتها بره تا به یه چشمه‌ای برسه و آبی رو که لازم داره بگیره یا برگرده. برابر این موضوع اول و اساسی این است که احتیاج نمیتونه باشه. شما میتونید بگید من اینو دوست دارم، ترجیح میدم که این گونه رابطه ای داشته باشیم، ولی نبودم نبوده، برای اینکه چیز عجیب و غریبی نیست. دوم میتونه اتفاقا برخلاف تصورتون نوعی به جهت عکس با آنچه که همسرتون هستن باشه. یعنی اینکه شما کسی هستید که در کودکی اون محرومیت بوده که حالا شما رو اینقدر علاقه من به این توجه کرد. چون مطالعات نشون میده من اگر در بزرگسالی درم میخواد لمس بشم، با من برخورد خوبی داشته باشن، در حقیقت به نوعی در ارتباط فیزیکی قرار بگیرم، به خاطر عادتم نیست، غالبا به خاطر محرومیت کودکی است. بنابراین برمیگرده به این که شما در مخصوصا 3 سال اول چگونه ناز و نوازشی رو داشتید و اون اگر یا به صورت همیشگی دائمیش نبوده و یا از جانب کسانی بوده مثل خواهر برادرای بزرگتر که در حالی که با شما برخورد خوبی داشتن برخورد بدم داشتن، شما این رو به عنوان یک کمبود در جهت حل احتیاجاتتون وارد معادله ارتباطاتتون میکنید و اون وقت میشه اونو به نوعی فهمید که از کجا میاد. ولی ای بسا مثلا مردی که اصلا اشتیاقی به این ارتباطات نداره و زنی که سخت محتاجه، از نظر علمی هر دو آسیب دیدن، فقط به 2 گونه مختلف از اون آسیب برداشت و دریافت کردن. یکی سیستم سی اساسی رو بسته، دیگری تشنه و گرسنه محبت را افتاده و انتظار اون در حقیقت نوازش یا استروک رو داره. اینی که اون رو میشه این گونه دید. ضمناً بسیاری از ما با تخیل و رویایی که زندگی میکنیم بیش از حد و اندازه است. یعنی نشون میده بین 2 تا 4 سالگی یه مقداری اونجا آسیب دیدیم و بنابراین در اون حالت تخیلی و یه مقدار حالت خودشیفتگی باقی موندیم. وقتی این دوتا رو کنار هم قرار بدیم، خب وقت مسئله میشه. اینکه شما بخواید دست ایشون رو بگیرید یا ایشون دست شما رو بگیره میشه فهمید، ولی اینکه شما رو سورپرایز کنن غالب اوقات معناش نیست که زندگی من یا زندگی من با تو یه مقدار حوصله سر برنده شده و حالا من به دنبال یه هیجانی هستم. خب اون خودش در حالی که جنبه مثبت داره، بار منفی هم برخی از اوقات با خودش میکشه. جان
نه دقیقا همینطوره، چون که ما که با همدیگه زندگی نمی کنیم، مثلا چند وقتی با میبینیم همدیگه رو، ولی اینجور چیزا هم وجود نداره و باعث مشکل شده توی رابطه ما.
نه شما راجب همسرتون میگید، راجب دوستتون میگید، راجب کی داری صحبت میکنید؟ جان چی عزیز؟
پارتنرم اصلا، همسرم نیستن.
شما اون وقت از نظر ازدواج چه کردید اصلا؟
ازدواج که کردم قبلا، بعد جدا شدم از همسرم. بعد حالا با یه آقای الان.
اوکی. فرزند چی دارید عزیز؟
یه دختر 16 ساله دارم.
اوکی. رابطه تون با اون چطوره؟
خوب
هستیم با هم دیگه. اوکی. حالا البته خوب و خیلی محکم نگفتید، ولی امیدوارم بهتر بشه. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم.
تمنام کنم. خواهش کنم. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام با ما باشید.
لس آنجلس، تهران دوم. هیچ جای جهان برای ما ایرانیان تهران و شهرهای دیگر ایران نمی شود، ولی چنانچه مایل به مهاجرت به یک شهر زیبا، فعال، زنده، با امکانات فراوان و در کنار صدها هزار هموطن دیگر هستید، لس آنجلس می تواند تهران دوم شما باشد. برای اطلاعات بیشتر جهت سرمایه گذاری و یا مهاجرت با دفتر RRN در لس آنجلس تماس بگیرید. تلفن 818-394-6500 و یا به وبسایت www.rrnrealty.com مراجعه فرمایید.
ماجیکتل 100 دقیقه ایدی میدهد. ماجیکتل مطمئن‌ترین سرویس تلفنی بدون پین نمبر، بدون مالیات و بدون هر گونه هزینه مخفی. دقت فرمایید، بدون مالیات و بدون هر گونه هزینه مخفی. ماجیکتل، مناسب‌ترین نرخ مکالمات بین المللی. همکنون به شماره 1-800-267-1350 تلفن کنید و تا 100 دقیقه مکالمه رایگان به تهران ایدی بگیرید. ماجیکتل سرویس سهرامیز تلفنی به سراسر دنیا. 1-800-267-1350 ماجیکتل.
رازها و نیازها.
بینندگان گرامی، تماشاگر برنامه رازها و نیازها هستید. با بیننده ارجمند بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها، بفرمایی.
سلام آقای دکتر، من از نیویورک زنگ میزنم.
بفرمایید خانم.
نوه 13 ساله دارم، وقتی از مدرسه میاد نمیخواد هومورک بکنه، دائم با مادرش بگو مگو داره، پانیشمنت اونشو ازش میگیره، پارتی مثلا تولد دعوته نمیذاره بره و شی دازنت کیر، یاد نمیده، میگه نمیرم.
خب آخه عزیز، این که ماجرا به صورتی که شما میفرمایید نشون دهنده این است که یه رابطه میان مادر و فرزند به درستی نیست.
وقتی که بچه
نصب کنید، صبر کنید، یعنی اولا یه فرضی تو صحبت شما هست که بچه‌ها مثلا باید فرمان برداری کنن. چرا؟ ما خودمون کارایی که باید بکنیم و نکردیم و نمی‌کنیم، حالا به یکی دیگه میگیم کارایی که من میگم تو بکن. این شماره یک. دو، به من میفرمایید که نمیخواد تکلیف مدرسه‌اش رو انجام بده. دلایل فراوونی داره، همونطور که همه ماها یه سری کارایی که باید بکنیم و نمی‌کنیم. برام برای این دوم. سوم، وقتی که پدر و مادر به اونجا برسن که دیگه کار تشویق و تنبیهشون در ارتباط با فرزندشون بی اثر باشه، در حقیقت پدری و مادری رو باختن. یعنی درست مثل پسر یا دختر همسایه میمونه که نقشی تو زندگیش هم. خب معلومه کارا به درستی صورت نگرفت، یعنی کار پرورش و تعلیم تربیت به درستی نبوده، علاوه بر مسائل دیگه، ولی داشتید اطلاعات بیشتری میدادید. بفرمایید.
آقای دکتر، خیلی هم دختر من باهاش نایسته، بچه اول، بچه های دیگه، سه تا بچه دیگه هم که تو خونه هستن، همه خیلی بچه های خوب، او هم بچه خوبیه. فقط در مورد برکش و اینا، وقتی هم بچه کوچیک بود یه خورده تو کودکستان پرابلم داشت، میگفتن ADD داره.
خب خب ببینید عزیز، من به شما بگم لطفاً بیاد با هم بریم مثلا تو مال بچرخی، فقط من با پاهم را میام، شما با دستاتون را بیای، شما چقدر میایید؟ اصلا نمیای. اگر یه بچه ADD کم بوده توجه و تمرکز داره، برخلاف بچه های دیگه یا خودش که میتونست با پاش را بره، باید با دستش را بره. خب معلومه این کار براش 10 برابر، ای بسا 100 برابر مشکل تره. و بنابراین همطور که شما حاضر نیستید با دستاتون را بیاید، مهمم نیست که من چقدر ازتون خواهش بکنم یا بگم مهمه، خب اونم کاملا به این نتیجه که این کار درست نیست. بنابراین قرار است که ما کار تشخیص رو به درستی صورت بدیم، یعنی مطمئن باشیم.
آقای دکتر چی کار باید بکنه مادرش؟
خیلی ساده است عزیز. ببینید، اصولا در زندگی به ویژه در موارد روانی تشخیص بیش از نیمی از درمان. اول تشخیصه، آیا این دختر خانم ADD داره یا نه، هم یه روانشناس یا یه روانپزشک، یا با تستایی که خیلی دقیق مثل تست تووا میتونن اندازه‌گیری بکنن جواب میاد. درست مثل که من و شما میتونیم بگیم فشار خون داریم یا نداریم، کلسترول داریم یا نداریم، یا آزمایشه یا یه دستکاست که به بازوی من و شما میبندن تکلیف فشار خونم روشن میشه. خب اول باید فهمید که آیا این بچه مسئله و مشکلی داره یا نه، چون موضوع کمبود توجه و تمرکز یا ADD یا آسیب سیستم عصبی یا مغزه، یا مغز آسیب دیده است. خب این که نمیشه با توصیه و پیشنهاد و تشویق و تنبیه درستش کرد. درست مثل که من چقدر شما رو تشویق کنم.